با رسیدن به ساعت 19 شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی به مدت یک ساعت.
الو، بفرمایید.
خواهمی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 360 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط بشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات های آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو شنونده باشید. خب مطابق معمول نگاهی هم خواهیم داشت به سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به کلیات لایحه بودجه سال آینده. انتقاد از بیعملی و مواضع تکراری گروه 4 به اضافه 1، ابعاد و اهداف رزمایش مشترک پیامبر اعظم، احتمال بازگشت دورکاری کارمندان در شیوع سویه جدید کرونا، و فضاسازی های برخواسته از نقش سعودی در یمن علیه سفیر ایران. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید که نگاهی خواهیم داشت به ابعاد و اهداف رزمایش مشترک پیامبر اعظم. سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان، معاون عملیات کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما خواهند بود. جناب نیلفروشان سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت شما جناب آقای عسکری و هم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما، جام نیلفروشان و همه عزیزانی که در رزمایش مشترک پیامبر اعظم حضور دارن. حضرت عالی، سخنگوی رزمایش هم هستید. جام نیلفروشان، یه توضیح بفرمایید که ابعاد و اهداف این رزمایش مشترک چه هست؟
بله، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه ام ابی ها سلام الله علیها به استفسارتون برسم. همینجور که امروز در خبرها دیدین، رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 در راستای افزایش سرمادگی های رزمی یه واحد های سپاه و بر اساس شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین طرح‌های دفاعی و تهاجمی در جنگ های ترکیبی که دارای ویژگی های همزمانی، پیوستگی، انطباق و در هم تنیدگی طیف های مختلف جنگ نرم، نیمه سخت و سخت هستند، طراحی و از صبح امروز 29 در حال اجراست.
بله.
این جنگ در چند حوزه طراحی شده. این چیزی رو که امروز رسانه‌ای شد و حضرت عالی هم شنیدید، در حوزه جنگ های سخت است. نیروهای زمینی سپاه، دریایی، هوافضا و سازمان سایبر الکترونیک در منطقه عمومی خلیج فارس و جزایر و استانهای هرمزگان، بوشهر و بخش سواحلی استان خوزستان ضمن اجرای یک دفاع مستحکم و قاطع،
بله،
با اجرای عملیات های پی در پی آفندی و تهاجمی و شبیه سازی یک عملیات نفوذ در عمق سطح عملیاتی و استراتژی دشمن، پایگاه ها، تأسیسات و مبادی آفندی دشمن را منهدم کردند و آماده شدن مطابق سریال های پیش بینی شده در جدول فرانمای رزمایش تمرینات خودشون رو انجام بدن. سازمان بسیج مستضعفین همچنین علاوه بر به حوزه نارزم که اون وظایفی که در حوزه جنگ های نیمه سخت و نرم داره،
بله،
با تامین پشتیبانی نیروی بسیج دریایی و سازمان رزم زمینی پایان ناپذیری دفاع و تهاجم یگانها و نیروهای سپاه رو تضمین کرد و تداوم نیرو رو ما در و پشتیبانی نیروی بسیج رو در این عملیات هم داشتیم. همچنین جناب عسکری،
بله،
برخی از تجهیزات، سامانه ها و سلاح هایی که جدیدن به نیروهای سپاه ملحق شده بود، مثل پهپادهای دوربرد، موشک‌های بالستیک نقطه زن،
درسته،
شناورهای تندرو با سرعت 90 نات به بالا و همچنین تجهیزات رزم زمینی در تعامل با تاکتیک‌های جدید به کارگیری و مورد ارزیابی میشن. در این رزمایش به حضرت نارزم که انشالله تا 5 روز دیگه ادامه داره، نیروها مطابق جدول فرانمای رزمایش تمرینات خودشون رو در مقاطع مختلف ادامه میدن. آنچه برای امروز و پیش بینی در تمرینات در نظر گرفته شده و در پیش بینی شده بود، قبل از عملیات تمرین بازی جنگ و پاسگاه فرماندهی تا پایین تر رده یگانهای شرکت کننده انجام شد. یعنی
بله،
همه فرماندهان شناخت دقیقی از دشمن توانمندی ها پیدا کردند و طرح‌های خودشون رو در یک بازی جنگ شبیه سازی کردند. تمرین فرماندهی و کنترل و انتقال تحولات صحنه نبرد به قرارگاه‌های تابعه بود. اقدامات پدافند غیر عامل بود که از ابتدا و تا انتهای رزمایش جزء یکی از تمرین‌های اساسی است. فردا انشالله در ادامه اشراف اطلاعاتی و ترسیم صحنه نبرد الکترونیکی و به روز رسانی بانک های اطلاعاتی کار میکنند. حفاظت الکترونیکی از سامانه ها و تجهیزات خودی و عملیات شناسایی سیگنالی همراه با مقابل با پرنده های دشمن مجهز به پاد اختلال و فریب امروز شروع شده و تا فردا هم ادامه داره. این رزمایش پیامش عسکری
بله.
به دشمنان نمایش اقتدار، قدرت، بازدارندگی فعال و هوشمند و عزم و اراده مدافعان انقلاب اسلامی برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و منافع ملی است.
درسته.
و پیام صلح و دوستی و برادری و امنیت و ثبات آرامش برای کشورهای همسایه است.
بله.
اساساً قدرت بازدارندگی ما و امنیت و ثبات منطقه، منطقه دفاعی ما رو در منطقه خلیج فارس تشکیل میده. ما اگر سوال چیزی دارید در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی محبت فرمودید جناب نیل فروشان. تقریبا ابعاد مهمی که این رزمایش داشت رو جناب علی به خوبی بهش اشاره فرمودید. امیدواریم که به هر حال این گونه تمرینات نظامی منجر به افزایش آمادگی های نیروهای مسلح کشورمون بشه و بتونه ضریب اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو هم بیش از گذشته مضاعف بکنه. برای شما و همه در واقع عزیزانی که در این رزمایش حضور دارن آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
خواهش میکنم. متشکرم. بنده هم خوشحال شدم خدمت شما.
سلامت باشید. محبت فرمودید.
با همه خداحافظی میکنم.
زنده باشید انشالله. شب شما بخیر باشه جناب نیل فروشان.
انشالله رزمندگان و مدافعان انقلاب اسلامی رو.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما.
خداحافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به اهداف و ابعاد رزمایش مشترک پیامبر اعظم جناب نیل فروشان، معاون عملیات کل سپاه و سخنگوی این رزمایش. در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنونده با 0914 4 شماره آخر 3187 از مراغه گفتن کاش یک مسابقه در مورد بهترین اندیشه های قرآنی هم برگزار می شد. شیرزاد خداداد در انتهای پیام هم اسم فامیلشون رو محبت کردن برای ما فرستادن. جناب شیرزاد خداداد از مراغه درخواست در واقع تهیه یک مسابقه در مورد بهترین اندیشه‌های قرآنی رو داشتن که حالا انشالله در بخش‌های مختلف برنامه‌سازی رادیو گفتگو این پیشنهاد هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. در دومین بخش گفتگویی موضوع بیعملی و مواضع تکراری گروه 4+1 سوژه گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. جناب مقتدایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عسکری، من هم خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم و شنوندگان خوب برنامه شما و همچنین همکارانتون که دارن زحمت میکشن سلام میکنم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مقتدایی، صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه کشورمون رو داشتیم که انتقاد کرده بود از مواضع تکراری گروه 4+1 در مذاکرات وین و در ادامه هم تصریح کرده بود که تکرار مواضع این گونه مواضع در مذاکرات به گفتگوها کمکی نمی‌کنه. یه توضیح می‌فرمایید که آنچه که الان داره در فضای مذاکرات ایران با 4+1 در وین اتفاق می‌افته چه هست؟
بله، ببینید، ما در دولت قبلی 6 دوره از مذاکرات رو با اینها برگزار کرد. در اون مذاکرات هم این بحث مطرح بود که می‌خواستیم با سرعت هم پیش بریم، به نتیجه هم برسیم، اما واقعیتش این بود که غربی ها مخصوصا بعد از اینکه آمریکا خارج شده بود و قول داده بودند و تضمین کرده بودند که شما از برجام خارج نشید،
ما تعهد میکنیم که اون چیزی که آمریکایی‌ها می‌خواستن برای شما اجرا بکنن ما اجرا بکنیم. تای حرف این بود و نه تنها به قولشون عمل نکردن، آمریکایی‌ها که نقض پیمان کردن، خلاف همه مقررات شناخته شده بین المللی و عرف و دیسیپلین های بین المللی و نزاکت بین المللی عمل کرد. این هایی هم که این قول ها رو داده بودن اینا هم فریبکاری کردن، هی به قول چی بگم دست به دست مالیدن تا این کار تمام بشه، یا مثلا فرض بگیرید به نتایجی اصلا ذهنیتشون هم بود که این فشارها میتونه ایران رو بیاره روی این خط که باج بده به اون. واقعا اونها بناشون بر این نبود که چیزی به ما بدن.
درسته.
اگر این بنا رو داشتن که به تفاهم های قبلی عمل بکنن، جمهوری اسلامی ایران این آمادگی رو داشت که پیش بره و هرچه بیشتر هم بریم جلو به نتیجه هم برسیم. ولی نتیجهش این شد دیگه در اون مذاکرات شش دور قبلی که اونها دائما میگفتن همون حرفای سابق، حرفای سابق هم یعنی از ما نقد گرفته بودن، از خودشون رو هم نسیه گفته بودن، میگیم تازه نسیه هاشون هم ندادن. این تعبیری که الان به کار میبریم توی این فضا شنوندگان عزیز توجه داشته باشن.
بله.
جمهوری اسلامی ایران در دور جدید مذاکرات اولا با تیم کاملی ما حضور پیدا کردیم. آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بالاخره یک آدم دنیا دیده است، یک آدم حرفه‌ای در این بخش است. مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی رو با ایشون گذاشت، ما هم در کمیسیون امنیت ملی حرفامون رو با هم یک کاسه کردیم و دیدگاهمون رو گفتیم. قانون مجلس هم که تصویب شده بود برای این کار، قانون اقدام راهبردی اصطلاحا بهش میگیم،
بله.
اون هم گفته بود آقا شما اگر لغو کامل تحریم ها رو اونو انجام بدن و از حقوق ملت ایران دفاع بشه، طبق این شرایط برید کار رو پیش ببرید. الانی که در دور جدید رفتیم، غربی ها حرف نوعی ندارن، اونها میخوان همین زمان بگذره، ما هم چیزی دستمون نباشه، بعدم میگن بیا توافق کنیم. خب سر چی توافق بکنیم؟ سر منافع ملت ایران که ما اگه قرار توافق بکنیم باید منافع ملت تامین بشه تا
درسته.
بگیم ما موافقیم. این در واقع این فضا در ذهن شما باشه. حالا رفتیم جلو، غربی ها حرف نوعی نداشتن. آقای دکتر باقری که اتفاقا ما فردا در مجلس شورای اسلامی هم با ایشون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با هم دیگه مذاکره میکنیم و ایشون گزارش رو میدن از روندها، گزارش بیشتر رو، چون ما یه گزارش هم از خود آقای وزیر امور خارجه قبلا گرفتیم، ایشون هم به غربی ها گفتن خیلی خوب آقا ما این دو سه پیشنهاد رو داریم، شما بر اساس اینها بیاید و در واقع عمل بکنید. اونها گفتن ما باید بریم با مثلا مراکز کشورهامون مشورت بکنیم. رفتن مشورت هاشون رو کردن، برگشتن، ما هم با تیم کاملمون که ابعاد مختلف رو بتونن بررسی بکنن الان اونجا حضور داشتیم و داریم مذاکرات. این رونده اونی که وزارت خارجه ما اعلام کرده درست داره میگه، میگه اونها حاضر نیستن منافع ملت ایران رو بپذیرن و توقع دارن که ما با اونها همراهی بکنیم. تای حرف ما الان اینه، نه، ما اگر اونها منافع ملت و به نفع کشور ما باشه، بله ما حتما توافق میکنیم. اما چه دلیلی داره که ما در واقع باج بدیم به دیگران بدون اینکه مثلا فرض بگیرید هیچ منفعتی رو برای کشور ایجاد کرده باشیم؟ قرص و محکم تیم مذاکره کننده به صورت حرفه‌ای داره کار خودش رو پیش میبره، مجلس نظارت تام و تمام داره و تأکید مجلس این هست که حقوق مردم در بالاترین سطح رعایت بشه، لغو تحریم‌ها صورت بگیره و وزارت امور خارجه هم به نظر من الان فعالانه داره مذاکره میکنه. روند و افقی که ما داریم میبینیم افق روبه جلویی هست، ولی بالاخره چانه زنی در سطوح بین المللی و کارهای مذاکراتی هم فوت و فنای خاص خودش رو داره که من به نظرم میرسه تا اینجای کار بررسی های ما نشون میده که وزارت امور خارجه و مقام ارشد مذاکره کننده ایرانی کارشون رو با مهارت دارن پیش میبرن. امیدواریم که غربی ها این فرصت آخری که در اختیارشون هست رو مقتنم بدونن و مطمئن باشن که ما تحت فشار، تحت تحریم، تحت باج‌خواهی هیچ کسی حاضر نیستیم منافع ملت ایران رو فدای خوشایند دیگران بکنیم.
بله.
اما در این حال ایجاد رابطه با همه دنیا و اینکه ما بتونیم در سطح بین المللی بهترین ها رو اقدام بکنیم و در همه عرصه‌ها تعامل بین المللی داشته باشیم هم دستور کار ما هست.
درسته. آقای دکتر مقتدایی، خب الان داره ایران همکاری‌های فنی خودش رو با آژانس انجام میده. دیروز تو برنامه رویداد رادیو گفتگو آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره داشتن که به حال توافقی که ایران با آژانس داشته قرار شده که به حال دوربین‌های آژانس در یکی از واحدهای هسته‌ای کشور اون هم نصب بشه. با وجود این در واقع همکاری‌های نزدیکی که ایران با آژانس داره و به نوعی داره در مسیر اعتمادسازی‌های مضاعف حرکت می‌کنه، به نظر می‌رسه که بخشی از این مواضع تکراری یا به هر حال اون بی‌عملی‌هایی که در مذاکرات 4+1 با ایران داره مشاهده میشه ناظر به اون فضاسازی‌های سیاسی است، وگرنه ایران همونطور که حالا عرض کردم به هر حال آژانس داره با ایران داره با آژانس بیشترین تعامل رو انجام میده و نهایتاً ما همچنان در مسیر اعتمادسازی داریم گام برمی‌داریم که در گزارش‌های خود آژانس هم به این نکته اشاره داره.
آقای عسکری
جانم، آقای دکتر،
خب سوالتون تمام شد شما؟
بله بله بفهمید.
چند دقیقه فرصت دارید شما؟ دارید
ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
ببینید، آژانس بین المللی انرژی اتمی زیر مجموعه سازمان ملل. سازمان ملل چند تا رکن داره دیگه، رکن اصلی. یکیش شورای امنیت، یکیش مجمع عمومی، یکیش شورای اقتصادی اجتماعی، دیوان بین المللی دادگستری و شورای قیمومیت و عرضم به حضورتون دبیرخانه. خب
بله،
اون شورای اقتصادی اجتماعی 17 تا مجموعه زیر خودش داره به عنوان سازمان‌های وابسته بین المللی. یکی از اونها آژانس بین المللی انرژی اتمیه.
بله.
کارش چیه؟ چرا بهش میگن آژانس؟ باید خدمت بده. یعنی چون خدمت میدهد اسمش آژانس است. نذاشتن سازمان. چون سازمان خودش میگه من این کارو میکنم. این باید خدمت بده به اعضایی که عضو هستن، مثل بله. یک صندوق، مثل یک جایی که شما میرید عضو میشید. حالا این آژانس که وظیفش خدمت دادن به زیر مجموعه یعنی اعضای خودش هست، اون اومده به شما میگه آقا این کارو بکن. خیلی خوب، تو که میگی این کار رو بکن، من اگر این کارو کردم تو چه خدمتی به من میدی؟
درسته.
اون رو باید بهش توجه کرد. آقای امیر عبداللهیان روز چهارشنبه که در واقع اومد چهارشنبه هفته قبل که ایشون اومدن در مجلس شورای اسلامی با ما جلسه داشتن، در اونجا گفتن که من دارم میرم و چند دقیقه دیگه با قراره با دبیر کل سازمان ملل صحبت بکنم. این صحبت های ما، این که من میگم آقای امیر عبداللهیان حرفه‌ای عمل میکنه، همینه.
بله.
این صحبت ما با دبیر کل سازمان ملل اینه که آقای دبیر کل سازمان ملل، بالاخره تو زیر مجموعت به ما گفته این کارو بکن، ما هم میکنیم، چی شما در قبالش انجام میدی؟ وقت دبیر کل سازمان ملل مأموریت پیدا میکنه که اون خواسته جمهوری اسلامی ایران رو بره دنبال بکنه، بره مذاکره بکنه. پس ببینید، ما توی این فضا داریم میریم جلو. اگر یه جایی هم چیزی رو تعهد کردیم و پذیرفتیم، ما زیر تعهدمون نمیزنیم، اما تعهد در برابر اقدام طرف مقابل رو میخوایم انجام بدیم. اگر ما گفتیم دوربین بیان نصب کنن، حالا نمیخوایم بگیم این دوربینا رو کی زد،
بله،
کدوم مرکزی از کدوم جایی جاسوسی نمیدونم خرابکاری کردن، اونا رو هم فعلا حالا ما توی وقت برنامه کمه، برای همینم پرسیدم چقدر وقت دارید. خب الان میگیم که باشه، ما اینجا میایم دوربین رو نصب میکنیم، چون ما چیز پوشیده ای نداریم، ما نمیخوایم به سمت غیر صلح‌آمیز بریم. اما در قبال اینها باید ببینیم که خب شما چه خدماتی رو ارائه میکنید به عنوان آژانس. این رو داریم دنبال میکنیم.
درسته. خیلی متشکرم آقای مقتدایی عزیز به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با جناب عالی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
از همه شما عزیزان شنونده بنده هم تشکر میکنم. آقای عسکری، از شما و همکارانتون شب خوبی داشته باشید.
متشکرم، شب شما هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به مواضع تکراری و بیعملی گروه 4+1 در مذاکرات وین. آقای دکتر عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. 19 و 25 دقیقه است یه پیام بخونیم و بعد گفتگو رو با آقای امانی داشته باشیم. شنونده ای خانم سارا کشاورز رضایی از تهران گفتن که لطفاً در مورد این مصوبه دهبندی ستاد امانگی اقتصادی دولت درباره حمایت از بازار سرمایه از کارشناسان اقتصادی دولت بخواین که توضیحات بیشتری رو بدن. آقای مشتبه امانی رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب امانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. جناب امانی در واقع در روزهای اخیر فضا سازی هایی رو به هر حال سعودی‌ها انجام دادن علیه سفیر ایران در یمن، توضیح می‌فرمایید که علت این مسئله و جزئیات اون چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همه می‌دونن فضایی که در یمن وجود داره، سعودی‌ها به شدت ممانعت می‌کنن از هر گونه کنفرانسی، هر گونه نقل و انتقالی که در اونجا انجام میشه و یکی از ابزارهای مهم همین محاصره یمن هم در واقع همین ابزار هست که اجازه نمیدن هیچ کشتی یا در واقع هواپیمایی در اونجا فرود بیاد و ابزار فشارشون هم اگه مردم یمن هست. خب قاعدتا ایران در اونجا سفیر داره، آقای ایرلو هستن اونجا در واقع عهده‌دار مسئولیت هستن. طبق معمولی که باید یک سفیر رفت آمد بکنه یا اونجا خب این محدودیت ها هست و سعودی ها این رو هم در واقع خلاف قوانین موجود در جهان هست که این رو دارن، شاید که اگر طرف ایرانی هم بخواد که مقابله بکنه شاید سعودی ها خیلی جرأت پاسخگویی یا در واقع این گونه کارها رو نداشته باشن، ولی در هر حال ایران یکی از شیوه هاش این هستش که بحران رو سعی کنه که گسترش پیدا نکنه. اون مطالبی که حالا شایعات و ابزارهای رسانه‌ای که سعودی ها راجب شایعه پراکنی راجب در واقع سفیر ایران داشتن، مدعی کشته شدن او یا اینی که در واقع تو اونجا زخمی شده یا در درگیری مثلا طوری شده و اینها یک فضاسازی هستش که حالا سعودی ها ابزارهای رسانه‌ای خودشون رو هم برای این استفاده میکنن و در این رابطه هم ما شاهد هستیم که کارهای انجام دادن، ولی در این حال اونها در باب همکاری که باید در واقع فشارهایی که بهشون اومد مجبور شدن که در این باب همکاری‌هایی رو داشته باشن که حالا سخنگوی وزارت خارجه هم در این باره موضع گرفت. همه اینها نشانه همون جنگی هست که سعودی ها تصور میکنن با این ابزارها وضعیت یمن مثلا یا با این شایعه پراکنی ها یا این خبرسازی ها وضعیت در یمن برای اونها سخت‌تر میشه، در صورتی که اصلا بله. به نظر من اینها تأثیراتی در زمین و سرزمین و واقعیت موضوع نداره، همونجور که خطا کردن در یمن و رسودان تصور حالا پیروزی دو هفته یا سه هفته یا یک ماه داشتن، اون هم مشخصه که این کارها هم در ادامه هم خطایی هستش که سعودی ها انجام میدن. واقعیت منطقه واقعیتی اون چیزی نیست که در واقع سعودی ها تصور میکنه.
درسته. آقای امانی نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولات میدانی و سیاسی در یمن که حالا از آن که الان دارن گفتگو رو میشنون دوست دارم بدونن که شرایط سیاسی و میدانی در یمن چگونه است. الان
ببینید خب شرایط خیلی به نفع سعودی ها نیست، سعودی ها در نحوه خروج به نظر من مشکل دارن، نه در اصل موضوع، چون بله. الان از سال 90 و در واقع 4 اگه اشتباه نکنم فروردین 94 تا به حال درگیر خودشون رو درگیر جنگی کردن، هیچ کدوم از شروطی که اونها در ابتدا گذاشته بودن محقق نشده،